پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر. باز هم جمعه شب از راه رسید و فرصت دیگه ای تا با هنگام درنگ در خدمت شما باشیم. خیلی خوشحالیم در آستانه سال روز ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف این فرصت رو داریم تا با شما درباره قیام حضرت سید الشهدا و انتقام خونشون صحبت کنیم. امشب در خدمت دو مهمان عزیز و بزرگوار هستیم، جناب آقای استاد سید مرتضی خاتمی خانساری و جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی. خیلی خوش اومدید آقای خاتمی.
عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر و همه بیننده ها و تبریک امام عصر رو دارم.
خیلی خوش اومدید آقای رجبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی حضرت آقای خاتمی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و فرا رسیدن سال روز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت امام عصر ارواحنا فداه رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما. انشاءالله که توفیق داشته باشیم تا همه ما از لشکریان حضرتش باشیم.
اینجا شب تا صبح کار میشه تقریبا. حالا بعد از نماز مغرب و عشا که بیان تا ساعت 2 و 3 4 بعضی موقع تا خود صبح کار میشه.
تقریبا اون موقعی که یادم میاد حالا کوچیک‌تر بودیم تو کوچه ها بود، ولی خب دیگه یواش یواش اومدیم اینجا.
عید نیمه شعبان رو بنده تبریک عرض می‌کنم خدمت تمام مسلمین جهان. امیدوارم که آقا تشریف بیارن دنیا رو گلستان کنن.
تقریبا یک ماهی میشه که مشغول هستیم. بعد بچه هم بیان تا ساعت 3-4 هستم کمک میکنم.
30 سال این برنامه تو 17 شهریور هست. مسجد ما حدود 10 سال شروع کرده. از سن 10-12 ساله اینجا میان تا پیرامال 70-80 ساله. از یک ماه قبل هم بچه های این برنامه اینجا رو شروع کردم. خدمتتون عرض کنم یه موقعی شده ساعت 3-4 نماز میخونن بعد میرن.
شما سریال مختارنامه رو میبینید؟
بله، واقعا سریال خوبیه. این بهترین سریالی بود که تا حالا ساختن. من فقط بهش آقای امام حسین.
انتقامت واقعا خون امام حسین و یار امام حسین و خانواده امام حسین رو مختار گرفت.
من واقعا کیف کنم وقتی میبینم چون واقعا امام حسین رو نشون میده، غیرت ایرانی ها رو نشون میده به خاطر امام حسین. خیلی خوشم هر شب هم، یعنی هر هفته هم میبینم درس.
شاید خیلی ها ندونه یا خود من هم مثلا نمیدونستم ایرانی هم مثلا تا چند اندازه نقش داشتم تو این جمع، ولی خب الان مشخص شد که نه، واقعا نقششون بسیار خوب بود.
ایرانی ها چی کار کردن برای امام حسین در اون زمان به خاطر امام حسین چی شده مثلا کار کردن؟ اون موقعی که قاتله در شما از کنم که هرمله رو به درگ واصل میکنم، اون لحظه که حضرت علی اصغر رو نشون میده برای من خیلی صحنه قشنگ و احساساتی بود. برای من خیلی عالی.
واقعا زحمت کشیدن. حالا وقتی این سریال میبینه واقعا میره تو شاید بگم 1400 سال پیش. همون بخوام مقایسه کنم، ما الان یه هزارم اونو داریم برای امام زمان، اینجا بچه ها زحمت میکشن، ولی وقتی میبینیم اونا میبینیم هیچ، ما در مقابل اونا صفر، ولی واقعا زحمت کشیدن.
این فیلم واقعا فیلم خدا پدر ما همیشه یه آقای میرباقری رو سر این فیلمش داشت.
خاتمی اگر اجازه فرمایید ما بحث رو میشه با شما شروع بکنیم و بحث رابطه مهدویت و قیام عاشورا. از چه زوایایی میشه به این موضوع نگاه کرد و هر کدوم از این زوایا چه دستاوردی برای ما داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مبارکه البقره آیات حوالی 37 و 8 اونجا وقتی خداوند آدم رو، حضرت آدم رو و حوا رو از بهشت بیرون کردن، قاله به تامن ها جمیعا، این مطلب مهدویت از همونجا مطرح شد. به آدم خدا فرمود فَإِمْ مَا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبَعَ هُدَایَ. از اول بحث این که الان زمینی میخوایی بری که از طرف من مهدی میاد، مِنِّي هُدَنْ یعنی من هدایت میکنم، او مهدی میشه. چون الان امام عصر ما که لقبشون مهدیه، چون هادی خداست، یعنی باید حتما اینطور باشه که من تبعیت از ایشون میکنم، ایشون بین من و خدا واقع باشه، از او بگیره به من بده. خدا هادی هست، ایشون مهدیه و ما تبعیت از ایشون. آیم به همینه میفرماده فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. در سوره طه است، در با سوره بقره هست که خر به تبعیت این هدایت منو بکنه، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. داستان مهدویت یعنی مهدی بودن همیشه در زمین، که باید همیشه یک مهدی باشه، از طرف خدا هدایت ها رو بگیره، خودش عمل کنه، اول مؤمن و مسلم باشه، ما مزو یاد بگیریم، او به ما فرا بده. این خیلی جدی تلقی شده. در همین سوره البقره دنبالش میفرماد والذین کفروا، یعنی بدون شایبه کسی که تبعیت از هدایت الهی نکنه مارک کفر خدا زد بشه. و کذبوا بآیاتنا، چون همراه مهدی ها خداوند آیات خیلی میرفسته، یعنی به قدری که مردم بشناسن اونها رو کاملا بیان واضح، فقط زیر بار نرفتن و شقاوت و کفر و اینهاست که مخالفت با خداست. بعدم وعده عذاب ابد میده، حالا که اصحاب النار هم فیها خالدون. الان این روایتی هستش که اهل تسنن به طور متواتر نقل میکنن، ما داریم به طور متواتر، مقبول فریقینه، که پیغمبر فرمودن من ما تبلم یعرف امام زمانه ما تمیتت الجاهلیه. اصلا از این روایت خیلی استفاده میکردن برای بیعت گرفتن مردم که عجله کنید که اگر مثلا ما رو نشناسید مثلا به مرگ جاهلیت بود. امام زمان، امامی که در زمان ما واقع بشه، اولا کیشون امام کرده، یه مطلبیست. خدا میفرمود اگر از طرف من هدایت آمد، اما یعتین نکن منی هدا، من اون مهدی رو میرفستم. انتخاب رجال آسمانی حتما با خداست، چون ما که نه چیزی داریم با اونها بدیم، ما خواهم زیاد بگیریم، ما پایین تر از اولاییم، ما چگونه اولا انتخاب کنیم در حالی که شناخت اونا رو نداریم، اصلا هنوز درس نگرفتیم، و به علاوه از کجا ما بدونیم بهشون اطلاعات صحیح در اختیار ما میذاره؟ یعنی اون مهدی باید حتما انتخاب الهی باشه، چون خدا هدایت ها رو بهش داده باشه که او بگیره به ما بده، که خود حضرت آدم اولین نفرشون بود. اونجا در سوره طه وقتی آدم آمدند، حالا البته ایشون تائب بودند از اون ترکی که به شجره منهی نزدیک شده بودند، حالا ترک اولا یا عصیان هرچه، خدا میفرماد کتاب علیه ثم اجتباه، اون اجتباه واقع شد، حالا فتاب علیه و هدا. این کلمات رو خیلی راحت رد نشیم، هدا چه هدایتی ایشون که الان بهشت بود و این همه مطلب آمده زمین و توبه کرده، همون مهدی شدنه، یعنی هدایتش کردن به دین. حالا دیگه امام برای شما، برای ما و خودش هم که رهبری آسمان و خدا میگیره. این مسئله بسیار مسئله جدی هستش. امام ششم فرمودند هیچ وقت زمین خالی از حجت خدا نیست، یعنی کسی که خداوند به وجود او احتجاج میکنه با ما، یعنی من فرامینم رو به او داده بودم و شناسونده بودم او رو به شما، چرا تبعیت نکردید؟ و تبعیت نکردن از او یقینا مخالفت با خود خداست، چون وقتی من ایمان به خدا داشته باشم و بدونم او رو خدا فرستاده، یعنی خداوند این رو به طور کامل معرفی میکنه، دیگه بخوام دنبالش نرم، خدا رو بعد صرف نظر کنم. یه وقتی امام باقر فرمودن التوحید ینتهی الهونا، به خودش اشاره کرد، فرمود محال کسی موحد باشه پلو ما نیاد، ما حجت های خدا هست، یعنی خدا خودش رو معرفی کرده، رسولش رو معرفی کرده، اگه این دوتا پذیرای رو قبول کرده باشه ما رو معرفی میکنه. این آیاتی که قرآن میفرماد که تکذیب آیاتشون، آیات خدا میکنه همراهشون. در این روایت امام ششم فرمودن امر ما معصومین، یعنی مهدی بودن ما، همیشه از آفتاب روشن‌تره. خدا این کار رو میکنه. الان ببینید در تمام سطح کره زمین بچه بزرگ هر کسی، هیچ فقط کسی سراغ آفتاب رو نمیگیره یا آدرس نمیگیره آفتاب کجاست، همه میدونن. اینطور خدا معرفی میفرمن روشن‌تر از آفتاب. حالا نمیامدن اون نیامدن های انتخاب دیگه، نمیخوان سعادت رو، نمیخوان توحید رو، نمیخوان. این مسئله مهدی و مهدویت مسئله جدی است. امامشون فرمودن که اگر تمام اهل زمین بمیرن دو نفر زنده بمونن، یکشون مهدی هستش، یکشون حجت خدا هستش، چون زمین از حجت نمیشه خالی بشه. فرمودن اگه خبر به شما رسید که از این دو نفر یکشون مردن، مهدی زنده است، او باید باشه، او با پایان رفتن او زمین او پایان میابه امتحان الهی. یعنی این کلاس هیچ وقت بدون رهبر الهی نیستش. این همون داستانی است که هست. حالا ببینید تمام اون مسائلی که اونجا میبینید، یا مثلا بحث عاشورا، یا مثلا قیام مختار، آیا ما تبعیت از اون مهدی الهی میکنیم، یا مثلا دنبال هواهای نفسانی و گمراهی ها و اینا هستیم؟ اصلا همه دعوا همونه. جناب مختار داشتن حمایت از امام زمانی میکردن و از خط امام علی ابن الحسین رو تعقیب میکردن و خواسته ای رو که همون کار خدا بوده، نه هدایت الهی بود. میبینیدم که دشمناش خب مقابل اینا واسدن، میگن ما مثلا خلیفه ما هستیم، طمع ریاست رو، شهوت ریاست مردم جلب به خود شد. مردم هم انتخابیست که همیشه در طول تاریخ بوده. تماما این داشته باشیم مطلب رو که این امتحان دائمی همیشگی از همه هستش، که آقا خدا رو پیروی میکنیم، اطاعت میکنیم، یا تبع غیر خدا، حالا هرچه هواهای نفسانی و چه، که همیشه این دوتا خط مقابل هم هستن در طول تاریخ.
جناب رجبی، یکی از مباحثی که قبلا راجبش فکر می‌کنم یک گپ کوتاهی زدیم، یه صحبت کوتاهی داشتیم، اما همچنان سواله و به نظر میسه بد نیست یه بار دیگه بهش پاسخ داده بشه، این هستش که جناب مختار آیا محمد حنفیه رو حضرت مهدی خطاب می‌کردند، یا اینکه این شایعه است و عرضم به خدمت شما از تهمت هاست درباره ایشون؟
بله، همطور که اشاره فرمودید خب بحثش رو قبلا داشتیم و گفتیم که در منابعی که با مختار مشکل داشتن و بر علیه او و شخصیت او موضع گرفته بودن و فضائل او رو انکار میکنن و به او فضیحت هایی رو نسبت میدن، این مسئله هم آمده که حتی در مکاتباتش محمد حنفیه رو مهدی خطاب میکرده. منتها من مورد رو برخورد کردم، اون هم جالبه، با راهنمایی یکی از مخاطبان این برنامه، یک نوجوان بسیار اهل فضل که با من در ارتباط هست. ایشون من رو به این فکر انداخت، من مراجعه کردم و دیدم همینطوری که ایشون میگن، ما در یکی از منابع قدیم به نام الاخبار و توال مال ابو حنیفه دینوری که از اهل تسنن هم هست، در قرن سوم سه چهار احتمالاً از دنیا رفته، یعنی مقدم هست بر طبری، بر یعقوبی، هرچند هم عصر یعقوبی، منتها یعقوبی بعد از او از دنیا رفته، مقدم هست بر ابن اعصم کوفی، مسعودی صاحب مروج الذهب، اینهایی که به قیام مختار پرداختن یا به تفصیل بحثش رو کردن. اونجا ایشون نامه مختار رو آورده فاقد مهدی است، یعنی از همه قدیم تره، ولی لفظ مهدی رو برای محمد حنفیه ذکر نکرده. من تصورم اینه که نقل او درسته و منابع بعدی برای اینکه چهره مختار رو تخریب بکنن این لفظ رو خودشون وارد کردن به عنوان اینکه او محمد حنفیه رو امام زمان و مهدی موعود میدونسته و لذا در جهت انحراف عالم اسلام و همینطور فرقه سازی در شیعه طی مسیر کرده، که ما در اون بحثا گفتیم اگر کسی به عنوان صحابی ائمه و راوی حدیث اگر در ایمانش یعنی اعتقاد به امامت خللی وجود داشته باشه، اصلا صلاحیتش از بین میره، به عنوان یک راوی دیگه حدیث او پذیرفته نیست. حالان که بزرگان علم رجال و علمای شیعه مختار رو به عنوان یک راوی حدیث ثقه مورد تایید قرار دادن، یعنی اعتقاد او نسبت به امر امامت کاملا صحیح بوده و این پیرایه ها به او نمیچسبه و از اینها به دور هست. بنابراین ما قبلا هم فکر کنم اشاره داشتیم، ببینید فرقه کیسانیه که قائل به امامت محمد حنفیه بودن و او رو ظاهرا حالا مهدی هم میدونستن به عنوان آخرین امام، هرچند گفته شده که خود کیسانی هم چندین گروه بودن، بعضی از اونها قائل بودن که او امام چهارم هست، برخی میگن که او امام دوم بوده، حتی امام حسن و امام حسین علیه السلام رو هم قبول نداشتن، برخی معتقدن که نه، امامت بعد از محمد حنیفه در اولادش ادامه داشته، که اینها فرق مختلف کیسانیه بوده که از بین رفتن، هم اوائل اسلام هم، یعنی پا نگرفتین فرقه، ولی همه این فرقه ها بعد از وفات محمد حنفیه پدید اومد، در حیاتش نبود که او رو امام بدونن و او هم ادعایی نداشت، هرچند اشاره داشتیم که در آغاز امامت امام سجاد علیه السلام داعیه هایی داشت، بعد معجزه ای رو که از امام سجاد علیه السلام دید مجاب شد، قانع شد که امامت از آن او نیست، بعد از اون دیگه در برابر امام زمانش مطیع بود. و مختار هم پیش از محمد حنفی از دنیا رفته، بنابراین این وصله ها فرق سازی و مهدی دانستن محمد حنفی به مختار نمیچسبه.
بحثی که درباره ارتباط و شباهت مهدویت داشتیم و قیام عاشورا، از دو زاویه فکر کنم میشه راجبش وارد شد و صحبتایی کرد. شما بحث عام هدایتی که وظیفه است خداوند بر عهده خواص خودش قرار داده رو فرمودید، از این زاویه که آیا عرضم به خدمت شما که مهدویت و قیام عاشورا از باب حرکتی که اتفاق میفته برای شکل دادن به یک حکومت حقه و این شباهتی که دارند، و از سوی دیگه بحث انتقام گیری حضرت ولیعصر از قاتلین حضرت آقا ابا عبدالله الحسین، این دوتا به هم دیگه خیلی پیوند نزدیک میخورن، مهدویت و عاشورا. درباره این دو زاویه اگر بفرمایید سپاسگزار میشم.
بله، توی جملات و کلماتی که مربوط به امام عصر و حالا دعای ندبه و مسائلی که در ارتباط با ایشون ائمه فرمودن، که مثلا عین طالب و به دم المظلوم به کربلا، امام عصر رو اینه کجاست اون کسی که طالبه به دم مظلوم به کربلا؟ البته عین طالب و به ذهول الانبیا و ابناء الانبیا که امیت داره اومه به امام حسین برسه. این مطلبی رو که باید بپذیریم و تأکید دارند، ببینید در قرآن کریم ما میبینیم که در سوره مائده همین اوایل روزی رو مطرح میکنه این سوره مبارکه و بعد مسائلی رو که بسیار مورد نظره. الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم، که این آیات در ارتباط با قدیر خم نازل شد. بعد از نصب امیرالمومنین به عنوان جانشین آیه میاد که الیوم، یعنی امروز که این نصب واقع شد، یأس الذین کفروا عن دینکم، کفار از این که دینتون از بین ببرند، از اصل عبون بردن دین مایوس شدن. این خیلی چیز بزرگی است که از آسمانی همچین مطلبی وحی بشه و تا قیامت تو کتاب آسمانی بمونه که کفار یعصه از اینکه دین شما را از شما بگیرن. و الان و در تمام طول تاریخ میبینیم، الان خیلی مشهوده در دنیای الان ما، کفار فقط در مقابل شیعه بیچاره است، مایوس از بقیه نیستش. اینه که امام معصوم داره و برای مثلا مرجع تقلیدش عدالت قائله، باید کاملا دستورات معصومین رو بگیره و اگه عمل نکنه نمیتونه اون دنبالش بره، و این سیستم نیستش کجا، یعنی جاهای دیگه هر کس جلو واقع بشه الزاما تبعیت میکنند ازش و بله انتخابی که شده حالا هر کی بوده. و ما میبینیم که تو تمام طول تاریخ این همه خلیفه کشی ها میشد، نفر بعدی که خلیفه قبلی رو کشته باز خلیفه میشد و واجب الاطاعه، در حالی که روز قبلش که دعوا بود واجب قتل بود از باب مقابله با اون قبلی. خب این سیستم سیستمیست که خیلی کافر بهش طمع میکنه که بیاد قدرت ایجاد کنه، ولو به هر صورت اون وقتی سر کار میاد خوب اطاعت میکنه. میبینیم فقط سیستمی که اینو نداره شیعه هستش. شیعه بعد از رسول خدا علی ابن ابی طالب رو به انتخاب خدا معرفی رسول اکرم و بعد امام مجتبی رو با اون امامتها، با اون علوم، با اون کمالات، با اون تقواها، با اون برجستگی های بزرگی که هیچ کس انکار نداره، و بعدم علمای ما که مثلا مراجعمون هستن، هرچه هم که فقیه و اعلم باشن شرط تقلید ما عادل بودنشونه. یعنی باید ببینیم که عامل به احکام شرعن تا بتونیم تبعیت کنیم و هیچ رو درواسی نیست. چگونه میتونه یک کسی اولین فسقی رو که انجام میده یا گناه رو اصلا هم خودش حجیت حرفش میفته هم ما نمیتونیم تبعیت کنیم؟ کافر مایوسه که این سیستم رو بتونه دخالت کنه، چون وقتی بیاد جلو خب میخواد گمراهی ها رو بیاره. خب گمراهی اول بعد در رو ظاهر بشه، اون بلافاصله عزم بشه اوتوماتیک. حالا ببینید این عاشورایی که واقع شده اصلا چی بود؟ دعوا، دعوا این بودش که ائمه علیهم السلام بر حسب فرامین الهی بر شرایط زمان و مکان عمل بکردن که اصل توحید و نبوت و اسلام، اسلام اصیل تا اونجا که میشه بمونه. پیغمبرمون هم خبر داده بود، خبرم تو تمام روایت ها هست، اهل سنت هم این روایت رو دارن، پیغمبر خبر داده که بعد از برادرم موسی دین 71 فرق شد خیلی سریع، و تمام این 71 فرقه همه اهل جهنمند، یعنی نه اینکه مثلا مثل همو بر فلان، الا پیروان یوشع ابن نون که وصی حضرت موسی بود. حالا بعدها اگر آشنا بشن با هم مسائل حضرت موسی و بعدش متوجه موقعیت یوشع ابن نون تو تاریخ ها میشن. فرمودن بعد از برادرم عیسی 72 فرقه شده بعدش، و همه اهل عذاب هستن. اهل عذاب یعنی کافر، چون لاملأن جهنم من الکافرین، بحثی نداره خدا، غیر از پیروان شمعون و صفا که وسیعه بود، و بعد از من دینم 73 فرقه میشه، همه اهل عذاب هستن الا پیروان وسیعه علی ابن ابی طالب. این یه تشابهی که دارن مثال میزنن. بله دنیا شبیه همه انسان ها، زندگی هاشون شبیه. الان این امام حسینی که جانشینه، چون پیغمبر اکرمشون بارها معرفی کردن به اسم و رسم جلو مردم که بعد از علی پسرم فرزندم حسن و بعد حسین امامن. حتی خبر علی ابن الحسین تا امام زمان رو در خطبه قدیر پیغمبر اسم بعد از اسم دادن. حتی در اون خطبه که از قدیر برای رسول اکرم هست یکی دو سه خط راجع به موقعیت امام زمان پیغمبر سخنرانی کردن که ایشون اینطورن اینطورن اینطورن. یعنی اسما معرفی شده است، نه انتخاب ماها، انتخابای الهی. با این امام زمان معلوم آمده یزید الزامن که تو بیا بیعت کن. بیعت حتم اسلام رو می آورد، اگر نمی آورد حالا اون مصلحتی که می دیدن. ما می بینیم امام مجتبی با معاویه بیعت کرد، چون معاویه کار به جای کشید که دیگه صدمه داشون اختلافات ادامه دادنش صدمه به اصل اسلام، و اونم با یه شرایطی با یه قواعدی مثلا صحبت 17 18 تا ماده شرطی است که حتی بعدش خودش بگذاره کسی رو معلوم نکنه اصلا برگردونه بخوندون. حالا این اونجور خطر برای اصل اسلام نداشت و مردم راه مستقیم رو می‌دیدند. یه مطلبی رو توجه داشته باشیم، باید چراغ هدایت روشن باشه. حالا انتخاب مردم بحث خودش، یعنی کور نشه اون چراغ، حالا مردم نمیرن نرن. یزید رسمن چه کرده که تو بیا تبعیت از من بکن، بیعت بکن با من. یزیدی که ختم اسلام را هم خون و لعبت هاشم و بالملک فلا گفته، اصلا اسلامی دیگه نمون. یعنی اگر من و شما بودیم نمیبایست میرفتیم، چون اون داستان دیگه، این که حالا چه اصلا اسلامی نمون. خب امام حسین وامیسه، تکلیف شرعیش هم بوده، پیغمبرم بهش دستور داده بود در روایاتی که داریم که اخرج الی العراق، و اون قتل شهادت میباید میشد که این بیداری برای مردم ایجاد بشه. یعنی در واقع اونجا داره با مهدی زمان، طاغوت زمان میجنگه و او رو نابود میکنه. این واقعه یحیی بن زکریا واقع شده. جریان قتل زکریا در بنی اسرائیل مصادف شدن با حجت خدا با اون طاغوت زمان بوده به نرخ قتل او. خب این قضیه اونجا واقع شده. بعد امام زین را بدون و حالا ائمه این خون چنانچه طالبی داشته باشه که داره، قرآن کریم هم فرموده که و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. هر که مظلومن قتل مقتول بشه ما برای ولیش سلطنت قرار میدیم، یعنی اجازه میدیم که تسلط بشه، مسلط بشه به مقتول، به قاتلها و انتقام بکشه. فلا یسرف فی القتل، این دیگه پیشگویی قرآنه. چون بعدها که امام استش میارن در بحث تقاصه از امام حسین و قصاص و قتله، انهو کان منصورا، من دارم کمکش میکنم. بله ایشون که از تکلیف امام است دنبال ظهول انبیا و خونهای مظلومین در اون حکومت حقه همه بساط های خلقت از آدم ابو البشر تا اون زمان انجام بگیره، فقط مال امام حسین است. هر که حدی برش بوده و رفته زنده میکنن، حد میزن. شهدا چون نمردن همه برمیگردن، چون شهید هنوز نمرده که بمیره، چون کل نفس ذائقه الموت، هنوز مرگ نچشیدن. اون حکومت عظیمی هستش. بله در بخش امام حسین مطرح میشه و اشخاصی در اون صحنه کشته میشن که کاملا در خط این برن، یعنی اشخاصی که واقعا فکرشون اینه که الان هم حسین خروج کنه ما تبع یزید هستیم و درگیریم، ایشون به همین قسمت درگیر میشن باشون.
یکی از حوله جالب و بامزه که به ما رسیده بود از بینندگان این بود که آیا ابن هور بعد از این اتفاقاتی که افتاد و این کارهایی که کرد به ریاست شورتای کوفه رسید بالاخره یا نه؟
راجع به این که عبیدالله ابن هور آیا ریاست شورته، این رو هم ما نداریم که قول و قراری گذاشته شده باشه، چون ببینید اینها فراریان کوفه به مصعب نیاز داشتن، نه مصعب به اینها. مصعب ابن زبیر بله ایدئالش این بود که حکومت مختار رو از بین ببره، ولی از اقتدار مختار حراس داشت و میترسید که بالاخره مختار کسی بود سپاه عظیم بنی امیه رو سردارش ابراهیم ابن مالک اشتر در هم کوبید، اون ضربه بزرگ وارد که عبیدالله زیاد اون جبار عرض کنم سرکشی که نفسها رو در سینه حبس کرده بود رو از بین برده بود. مصعب خوف داشت که با مختار مواجه بشه شاید همون سرنوشت رو داشته باشه. این فراریان کوفه بودن که چون از مختار کینه شدیدی به دل داشتن هم اومدن خواهش و تمنا میکردن از مصعب ابن زبیر که ما خودمون همه امکاناتمون افرادمون بستگانمون در داخل کوفه حاضریم در راه شما در معیت شما اینها رو صرف کنیم هزینه کنیم که بیاید مختار رو از بین ببرید. اما اشاره داشتیم که عبیدالله ابن حر با مصعب ابن زبیر بود تا بر مختار غلبه یافتن، اما بعد از این چون عبیدالله ابن حر یک روح سرکشی داشت و آرام نمی گرفت برخی از اطرافیان مصعب گفتن این کسی بود که مختار رو به شدت اذیت و آزار رساند، این فردا با تو هم مشکل پیدا میکنه. ما گفتیم توی یکی از اون بحثا لذا او رو زندان انداختن برای سخت گرفتن. او هم وقتی توانست از زندان بیرون بیاد در صدد مقابله بر آمد و مصعب رو هم گفتیم که اصلا بیچاره کرد تا سرانجام از بین رفت، مدتی پیوست به مروانی ها بر ضد مصعب و در رویارویی که با نیروهای مصعب داشت از بین رفت، اسبش در آب غرق شد گرفت، حالا به نقلی خودش هم در آب غرق شد و به نقلی گرفتنش در کشتی بود و میخواستن ببرنش نزد مصعب که کسی رو هم که به او بسته بودن تا فرار نکنه همراه خودش کشید داخل آب انداخت و غرق شدن. و این قضیه اصلا از مبنا این گونه نبود که شرطی کرده باشه که ریاست شرطه ها رو به دست بیاره، همین که بر مختار غلبه پیدا کردن با هم به هم زدن.
به به بانو عمره مشعوفیم از زیارتتان.
شما که هستید؟
حق دارید مرا نشناسید. چندی پیش سرباز کوچکی بودم در رکاب شوهرتان، دست تقدیر که چه عرض کنم، تمایی و تنها خوری پسر اشتر باعث شد که بین من و مختار فاصلهی بیفتد از عرض تا عرش. اکنون در لشکر پسر زبیرم و قرار است بعد از فتح کوفه شهربان شهر هزار فرقه کوفه شد. شناختی؟
عجب، کاش منشتم مثل اسمت بودی ابن حر. به این بچه نگاه کن، از ترس زهره ترگانده. کاری که میکنی جوان مردیست؟
ابدا، خیلی هم ناجوان مردیست. ما با مختار سر جنگ داریم، نه با اهل بیتش. بهتر است بدانی که شوهر عزیز و سینه چاک عدالتت وقتی دستش به من آشوبگر نرسید عیالم را به سلا بکشید. من اجازه داشتم تا کوفه مشایعتتان میکردم، اما چه کنم، مأمورم و مأمور باید به خدمت جناب مصعب برسید. تصمیم قطعی با مرسید.
حضرت آقای خاتمی، یکی از سوالاتی که دوستان تصمیم گرفته بودن راجبش با هم دیگه صحبت کنیم در این برنامه این هست که قیام حضرت امام حسین وقتی اتفاق افتاد چه کسانی که با عنوان شیعیان، کسانی که بعداً شیعیان لقب گرفتن، کسانی همون ایام تکلیف خودشون مشخص کرده بودن در اون فضای اسلامی اون عصر، عده‌ای خب پیرو ایشون بودن و همراهی کردن، عده‌ای همراهی نکردن اما در دل همراه ایشون بودن و میدونستن ایشون برحقه، و عده‌ای هم عرضم به خدمت شما که احتمالاً تشکیک کرده بودن و اینها، ولی خون حضرت سید الشهدا باعث شد که یک منشأ انحراف در اسلام جلوش گرفته بشه و شناخته بشه و برای همه مسجل بشه اون اتفاقی که حضرت ازش خبر داده بود و راجبش کار کرده بود. آیا قیام جناب مختار هم همه ویژگی ها رو داشت و تونست دستاوردی برای جهان اسلام داشته باشه، نه صرفا فقط شیعیان، یا خیر؟
بله، این مسائل رو وقتی توجه بهش بکنیم، بعد داخل اون زمان و داخل اون جو و داخل اون شرایط و موقعیت ها شد تا مطالب رو خوب در بیاریم، ببینیم چی داشته میگذشته. ببینید، وقتی حضرت ابوالعلی الحسین با اون موقعیت عظیم اجتماعی، حالا سوای امامت و حجت خدا بودن، یک کسی که خودشون در کربلا فرمودن همه میدونستن این رو چون مشهور بود، فرمودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما، و تمام زمین، تمام شما ها میدونید جز برادرم حسن و من کسی نیستیم که حسن و حسینی باشیم که پیغمبرین، اینطور شهره و ما سید جوانان بهشت هستیم. میدونستن این رو، باید خیلی مشهور بود، همه شنیده بودن و اصلا بیان میکردن، اصلا نظیرم نداشت که مثلا شبهی داشته باشه. حتی بعدها هم که اشخاصی خواستن از کنار این روایت سوء استفاده بکنن، دیگه این سید شباب نکردن، یه جور دیگه مثلا. اینجور شخصیت بالا، نوه رسول اکرم، اصلا پیغمبر نوه جز ایشون اونجا نداشت، ولی از ارتباط فامیلی اینطور اجتماع کنن برای اینکه به یه چیزی که خب من نمیخوام بیعت کنم. آخه بیعت تو سیستم اون وقت اونطور الزامی نبود، اختیاری بود، مثلا اون که رأی اکثر رو میاره خب مثلا میبره، و بعد بیان اینجور واسن که اگر بیعت نکنیم میکشیم، یه چیز تقریبا جدیدی بود که داشت رخ میداد. و بعد اون شرارتی که با زن و بچه کردند و اون آره آب و بستند و اصلا این قصابت های عجیب غریبی که شبیه جنگ های متعارف اینا نبود. ببین این قضایی که اونجا الان داشت واقع میشد به خورنده خودش، این مطلب هستش که اسلام آمدش، خب ما تاریخ جلومون هستش دیگه، پیغمبر اکرم با تمام اون عظمت، تمام اون معجزات، قرآنی که نازل میشد، چرا تو مکه 13 سال که محل تولد ایشون هست، میفرماد لبست و فیکم عمرا، یه عمر، خب 40 سال قبل از بعثت یک عمری من تو شما، چرا بعد از 13 سال ایشون حتی حالت مخفیانه فرار کنه بره مدینه؟ یعنی اینقدر برخلاف ایشون و به دشمنی. اونجا که داخل بشه میبینیم تبعیت از توحید و خدا و حق و حقایق و ادیان آسمانی، ببینه همین چند تا مسلمان مطرح بوده که به پیغمبر گرویده بودن، بقیه همون سیستم های جاهلیت بودش، همون افکار باطل و ریاست طلبی و قبیلگی و اینا، که قرآن هم میفرماد به پیغمبر، میفرماد لئن مت او قتلت انقلبتم علی اعقابکم، اگه تو بمیری یا کشته بشی شما ها میخواید برگردید به اعقابتون. دست از اون جاهلیت ها و اونا بر نداشت، دعوا همش هم فامیلی و ما بعد رئیس و مثلا من حرف بزنم بود، همش اینطور. اگر هم ببینیم که بت ها رو جلو میداختن برای پیغمبر، پشتش چیز نبود رو خود بت، چون یه چیز مشترک سازی بود، همه بت پرست بودن، اونو میگفتن که دیگران جمع، ولی دعوای ریاستی بودش. میبینیم که بهشون این همه جنگ تحمیل کردن رسول اکرم رو که از صدر اسلامه، و ما میبینیم که حتی بعد از 8 سال شهر مکه میخواد فتح بشه که اولین پایگاه اسلامه، تازه با ترفندهای سیاسی و حالا چه و چه و چه و حالا اون حالتی که وارد شدند و خوب احساسی نکردن، انتقامی نکشیدن، پوند دادن که مردم رو جلب کنن، یعنی جلب به توحید و رسالت اصلا مطلبی بود که این کلماتو بگن، فعلا دست از اون بت‌پرستی و اون بساطا بیان، این خواسته بود. ما میبینیم سال نهم مکه سقوط میکنه، یعنی هنوز پیغمبر تشریف داره، هنوز وحی داره میادش که سوره براءت میاد، که براءت این 4 ماه بهتون وقت میدیم، اگر چه نشه درگیر میشیم، میکشیم، هر کجا بگیریم درگیر میشیم. ببینید اینطور مسائل میکنه، جنگ با روم مطرح میشه، یه خوف عجیبی تو مسلمان ها میفته و اون سوره توبه در ارتباط با این مسائل میاد. اصلا شما سوره توبه رو بررسی بکنید، اینا رو عرض میکنم که شرایط زمان رو دریافت کنید. ببینید تو مدینه خیلی آشوبه، تو مدینه که مرکز حکومته، یعنی کل سوره توبه میبینید با خود رسول درگیرن، هی خداوند چرا چه میکنید، چرا جنگ نمیرید، چرا چه میکنید و چرا اینطور. هم تمام این سوره چون در مسائل جنگ داشت میامدش، اوائلش هم که در بحث سقوط مکه آمده بود. پیغمبر از اون جنگ برمیگردن، خب ما میبینیم بحث نبوده، میخواستن برن حج که حج یاد بدن در سال آخر که بعدم فرمودن من دارم میرم. ببینید اون تربیت اون گونه تو مردم که گرایش به امام و امامت و مسائل شرع و فراگیری، ما میبینیم که رسول اکرم از دنیا رفتن احکام شرع اصلا تعویض میشه و اونطور بینش رو، یعنی اونطور تعهد نبوده که بگن آقا مثلا این سبکی که شما میگوین نبوده رسول خدا. الان ببینید این جریان کار رو کشون تا به زمان مسائل امیرالمومنین و جنگ جمل و صفین و یه اشخاصی که طمع به خودشون میکنن که مقابل مثل علی باشند و بگن ما بعد باشیم نه تو، مثل خوارج نرو، مثل جنگ جملی که رفت، مثل صفین با 18 ماهش. تو اون شرایط و این موقعیت کسی اینطور یعنی که مقابل مختار پا نشه، مختار اوتزه دای امامتی نداشت و خودشو پیرو علی بن ابی طالب میدونست. با خود علی بن ابی طالب هم چند وقت قبلش درگیر بود، امام مشتبه با اون عظمتش و با اون همه آیاتی که پلوش بود، امام مشتبه خیلی شبیه رسول اکرم بود، خیلی وقار عظیمی داشتن و مسائل بزرگی همراهشون بود. ما میبینیم کنار زده شدن دیگه از حکومت و مردم از این ور تبعیت کردن. حالا حضرت امام حسین که بعدش امام شدن اونقدر جو برگشته بود بر علیه خاندان عصمت و اون مسائل جاهلیت و حکومت که 10 سال تمام اون همه مسائل که داشت میگذشت زمان معاویه خب امام حسین برخورد داشتن، ولی اون برخورد دعوایی نبودش. خب یزید رو اون نپختگی که نبود اون دعوا رو صلاحشون نبود انجام داد، ولی خب دیگه اقدام کردند. و حالا امام حسین رو به خیال خودشون اینا بساط تشیع و بساط خواندن علوی رو جمعش کردند. ببینید تو این شرایط کسی بیاد سر و صدا رو بندازه بگه من میخوام انتقام بکشم از این قاتلایی که اصلا حکومت های بزرگ دارن حمایتش میکنن، دارن بنی امیه بودن، حالا هر مقدار که داشتن، این زبری هم که سر کار آمده بودن دعوای منطقی بوده، میگفته من باید باشم مثل پدرش زبیر. زبیر برای چی با هر سری جنگ میکنه؟ آخه من مثلا باید باشم، سهمی من دارم، من باید از خلیفه باشم. اینم دنبال همون خط و میبینم همون بساطی که حکومت طلبی و ریاست خواهی تو این موقعیتی که هیچ حرفی از خاندان عصمت و طهارت نیست، حالا یه نفر جمعیتی رو جمع کنه مثل مختار با اون تمهیدات با اون امکانات سر و صدای امام حسین رو بلند کنه. امام حسینه که دیروز این همه قدرت شهیدش کردن، خودش که تشریف داشت مثلا 72 تا حامی خواد تونست جمع کنه اونجا، حالا با جمعی که مرحوم شیخ عباس در آورده مثلا 150 خورده نفر شهدا رو شد صورت داده، در همون حالت حدود 30,000 اطرافش بودن جنگ فیزیکی میکردن غیر از مخالفینی که بودن. تو این شرایط خب فاصله مختار تا کربلا 5 سال چیزی نیست، خیلی 5 سال مطلب یه نفر بتونه سر و صدای امام حسین بلند کنه، اون تائبینی که اونجا شروع کردن به سر و صدا به عنوان که من قتله کربلا رو میخوام بکشم، خیلی برخورده به من امیه داشت، اینا به دستور اونا و اینا رفتن چی کردن که نتونستن قاتلا رو کمک کنه، همه آلزو برام قاتلا رو الان پناه دادن، باز با اونا هم درگیرن که این قاتلا رو اصلا اون خط مسئله امام و امامت و تشیع رو مختار برگردون. ما رو خیلی مهم حساب کنیم این قضیه رو، این چرا انصاف نمیدیم؟ همه الان سنه 1400 مثلا 32 قمری پامونه از ایران که حالا مهد تشیع رو هم بذاریم بیرون های مملکت اسلامی اونطور جرأت نداریم صاف از شیعه صحبت کنیم. اون زمان تو اون جو مختار پاشده یا لسارات الحسین را بندازه و اون تائبین و اون وضع کوفه توی مرکزی که اصل دعوام از اینجا رفته، خب کوفه دعوا رفتن رو انداختن، قاتل ها رو بگیره و بکشه و به عنوان قصاص، یعنی قصاصی که یعنی حسین برحق بود و یزید و حکومت های بود، یزیدی که هنوز دنبال حکومتش موجوده باطله و باید این قصاص بشه ناحق، یعنی کاملا بر خط حکومتی خیلی کار بزرگی داشته انجام میگرفته. ما همچین راحت برخورد نکنیم، حالا کار نداره پاشیم بریم توی محیط هایی که مثل محیط کوفه اون زمان باشه تو دنیا، اگه تونستیم یه روزخونی را بندازیم تا ببینیم مختار چه کار بزرگی کرده، اصلا اسم امام حسین رو برگردونده. حسین اون زمان به احترام نابوندنش یعنی مخالفت صریح با بنی امیه، مخالفت صریح با آل زبیری که اونام تو این بساط نبود، همین که فرمودید این دوتا قدرت علمین در میفتن با مختار چون هر دو با امامت برحق مخالف بودن، اونم ریاست باطل میخواست، اونم باطل ای پا شده انتقام داره میکشه. خیلی هم به وقت داری خداوند واقعا کمک کرد، هنوز بودن قاتل ها. اگه اون قاتل ها جا قلعه هم نمی شدن، اگه اون سر و صدا بلند نمی شد، خط تشیع خاموش شده بود، در واقع خط اسلام خاموش شده بود.
به خدا اهل بیت رسول خاتم را جزو اولیا و صلحا و مقربین و امت قرار داد تا پس از رحلت ایشان مشعل هدایت شوند و تفسیر قرآن کنند تا امت راه گم نکند. و علی باطن و اسرار قرآن را از پیامبر آموخت و پس از علی این میراث گرانبها به حسنین رسید که پیامبر به جز اطرت، سنت و قرآن میراثی نداشت. و واسفا که شیاطین گمراه ساختن امت سید را و حرمت اهل بیتش شکستند و فرزندش به مسلخ کشانده سر بریدند و ستم کردند بر زاده زهرای مرضیه.
باز اشاره داشته باشیم جناب آقای رجبی به بعضی از پیامک هایی که مخاطبین فرستادن، حجمش هم خیلی زیاد بوده، با چند سوالی که مشترک، امیدوارم ما رو ببخشن که مستقیم پیامکشون رو نمیخونیم، اما همه دوست داشتن درباره سرنوشت اطرافیان جناب مختار به ویژه صاحب ابن مالک و احمد ابن شمیت بیشتر بدونند و بیشتر بشنوند. اگر نکاتی بفرمایید توی چند دقیقه پایانی برنامه سپاسگزار میشم.
این احمد ابن شمیت که فرمانده سپاه مختار بود در جنگ مزار به شهادت رسید. راجب سابقش گفتن فردی بسیار خوش اعتقاد، شیعه پابرجایی بود و برخی حتی او را ترجیح میدند بر ابراهیم ابن مالک در وفاداریش به مختار و اعتقادات مختار، و حتی گفتند که او بود مختار رو خیلی تحریک کرد به خونخواهی امام حسین علیه السلام. بنابراین مرد بزرگی است، هرچند گفته شده شیعه برجسته‌ای بوده، اما من حالا مقدار برخی از کتب رجالی رو مراجعه کردم، اسمش در اعداد اصحاب و یاران ائمه ما علیهم السلام نیامده. ولی صاحب ابن مالک که فرمودید چرا، این مرد بزرگی بوده. جالب بینندگان عزیز بدانند ایشون صاحب ابن مالک اشعری است، از قبیله همون ابو موسی اشعری، و داماد ابو موسی هم بوده و دختر ابو موسی به نام عمره همسر او بوده و یک سابقه درخشانی داره. میدونید که ابو موسی اشعری در زمان خلیفه سوم، آخر کار خلیفه سوم، از طرف مردم کوفه فرمانروای کوفه شده بود، یعنی حاکم عثمان و مردم اخراج کرده بودن، بیرون انداخته بودن سعید ابن عاص و ابو موسی اشعری رو خودشون حاکم کرده بود. امیرالمومنین علیه السلام وقتی به خلافت رسیدن، همه حاکمان دوره قبل رو، خلیفه سوم، همه رو عزل کردن، ابو موسی اشعری رو هم خواستن بردارن، ولی همون انقلابیون کوفه که آمده بودن به مدینه از حضرت خواستند که آقا ایشون تثبیت بشه، ما او رو قبول داریم، و حضرت تثبیت کرد. بنابراین ابو موسی در آغاز خلافت امیرالمومنین علیه السلام حاکم کوفه بود. وقتی پیمان شکنان جنگ جمل رو می‌خواستن به امیرالمومنین علیه السلام تحمیل بکنن و اون قضیه پیش آمد، امیرالمومنین علیه السلام نامه‌ای نوشتن و فرستاده‌ای رو اعزام کردن به کوفه و از ابو موسی خواستن که مردم کوفه رو بسیج کن و به یاری من بفرست، که او اونجا سرکشی کرد، حضرت رو اطاعت نکرد. جالب در تاریخ داریم با همین صاحب ابن مالک که دامادش بود مشورت کرد، گفت به نظر تو چه باید بکنم؟ او خیلی محکم و متین اعلام کرد که همان چیزی که امیرالمومنین به تو حکم کرده باید عمل کنی، که ابو موسی گفت من چنین کاری رو نخواهم کرد، با پدر زنش جر و بحثی داره و به او شدیداً اعتراض میکنه که چرا فرمان امیرالمومنین علیه السلام رو اطاعت نمیکنه. یک سابقه مثبت این گونه داره. و بعد هم زمانی که عبدالله ابن مطیع از طرف عبدالله ابن زبیر حاکم کوفه هست وقتی عبدالله ابن مطیع میاد در سخنانی مطرح میکنه که من بیت المال و درآمدها و عواید حکومت رو همچون خلیفه دوم و سوم میخوام بین شما تقسیم کنم، ایشون برمیخیزه و به شدت اعتراض میکنه و اعلام میداره که ما رو به سیره اونها کاری نیست و باید مطابق با سیره امیرالمومنین علی علیه السلام عمل کنی و جوی رو در کوفه پدید میاره که عموم مردم ازش حمایت میکنن و عبدالله ابن مطیع جا میزنه و عقب مینشینه در برابر این اقدام صائب ابن مالک. البته صائب مسن بوده در این موقعیت که مختار قیام کرده و پسری هم داشته به نام محمد که همراهش بوده در قیام مختار، از وفادارترین افراد به مختاره. وقتی کار مختار خیلی سخت میشه و در دارالاماره محاصره هست و متاسفانه خیلی از یاران دیروزش با اینکه در کنار او محاصره هستن دیگه اطاعتش نمی کنن، صاحب از کسانی است که کاملا مطیع مختار. 19 نفر با مختار بیرون میان که یکیش صاحب ابن مالک و همراه با مختار با جنایتکاران زبیری می جنگه و همراه با مختار به شهادت می رسه.
زخم بر من زده، باید عقب بنشینی.
این زخم را دوست بر من زد، نه دشمن.
رفاقت رو من قسم، نیت من خیر بود.
شیطان در کمین نیاد خیر ماست، جایی به تلت میاندازد که فکر میکنی دور از من. همیشه قدمی هست که نخواسته برای شیطان میرود و زمانی که ندانسته به جای او فرمان میدهد.
ای کاش لال میشدم و افکارم را بیان نمیکرد.
خدا کوردلی همان را درمان کند. برو معتکف شو و توبه کن، شاید در یوم الحشر نجات پیدا کنی. تو با وسوسگی بی جان خود که لشکر و قیام را کمر شکست. خدا به دادت برسد.
خون همه کشته ها بر ذمه من. خوب شد احمد جان، ما باید عقب بنشینیم تا به فضل خدا کمر زبیریان را بشکنی.
سپاسگزارم از شما. همینطور سپاسگزارم از همه شما که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که در روزها، ساعات و لحظات خوبی که در پیش رو دارین ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. شبتون بخیر، خدا نگهدار تا برنامه بعدی.